أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از روایاتی که بر براءت استدلال شده روایت عبدالرحمن بن حجاج از موسی بن جعفر علیه السلام راجع به زنی که مردی که زنی را در عده به عقد خودش در آورده، رجلون تزوج امرأتن فی عدته، بعد حضرت می فرمایند که اشکالی نداره چون جاهل بوده، اشکالی نداره. فقط یعلم الناس به ما و اعظم من ذالک. فقال به ایهما اعذر، به ایه جهالتین اعذر، به جهالت انه فی عدتها او فی، به جهالت یا به جهالت حکم یا به جهالت عده. حضرت می فرمایند که احدهما اهون من الاخر، لانه مع جهالت، البته من در نقل به معنا میکنم، مع جهالت بالحکم لا یقدر علی الاحتیاط. این روایت روایتی است که بعضی مثل مرحوم آسیا به این مسئله و به این روایت را مطرح کردند، طبعاً شیخ که ایشان در رسائل این روایت را مطرح میکنه و البته خب روایت مورد قبول ایشون نیست، همونطوری که سایرین هم نسبت به این روایت با دیده تردید و بلکه با نفی نگاه میکنن. و جهتش هم این است که امام علیه السلام در این روایت می فرمایند که لأنه معها لا یقدر علی الاحتیاط، و عدم قدرت بر احتیاط در جایی است که اون شخص جاهل، جاهل ملتفت و به عبارت دیگر جاهل بسیط نباشه، بلکه جهل و جهل مرکب باشه یا اینکه غافل باشه. در اینجا قدرت بر احتیاط نیست. اما اگر جاهل جاهل بسیط باشه که ما فی ما نحن فی، که هم در غیر ما نحن فی، خب در اونجا میتواند احتیاط کنه، در حالی که در بحث براءت صحبت در جاهل بسیط است، نه در جاهل غافل. در جاهل غافل که خب مسئله رو به اصطلاح عن جهل انجام میده و نسبت به او جا جای جریان براءت و اینها نیست. البته یک مطلبی رو در اینجا، این رو اگر من فراموش کردم شما یادآوری کنید، در اشکالی که بر استصحابی که مرحوم آزیا در یا شیخ میگیره در جواب اون، در اون اشکالی که بر استصحاب عرض میکنم، این تتمش رو شما اگر وقتی فراموش کردم تمامید بگم که در مسئله براءت قضیه مطلب از چه قراره. آیا جاهل ملتف، جاهل غافل هم مشموله قاعده براءت هست یا نه؟ مرحوم شیخ مطلب را به روایت از این نقطه نظر اشکال وارد می کنند که جهالتی که در روایت هست، اون چه که مربوط میشه به عدم قدرت، اون جهالت، جهالت شخص غافله، و اون جهالتی که غیر احون است، و چون در مورد جهالت غافل، جهالت احونه، یعنی قدرت بر احتیاط نیست. مثل اینکه شخصی که اصلا فرض بکنید که یا اعتقاد بر خلاف داره، چطور ممکنه این جاهل باشه؟ و اون جهالتی که غیر احون است و میتواند احتیاط کند، اون جهالتی است که نسبت به تشریع عده جهالت ندارد، نسبت به نفس عده جهالت را داره، نسبت به تمامیت عده، انقضا و عدم انقضا عده. این جهالت، جهالت غیر احونه و جهتش هم این است که خب با این جهالت میتوانه سوال کنه، از زن بپرسه آیا عده شما تمام شده یا تمام نشده. فلهازا مرحوم شیخ در اخذ این روایت که اصلا امام علیه السلام آمده و دو جهالت را در دو مورد مختلف، یکی جهالت غافل یا معتقد به خلاف و دیگر جهالت به جهل بسیط را آمده در یک تراز قرار داده، نسبت به این مسئله مرحوم شیخ اشکال وارد میکنه. و جهتش هم ایشون اینطوری که میفرمایند اینی که اگر جهالت جاهل غافل است، در هر دو مورد باید واحد باشه، چون سیاق سیاق واحده. اگر منظور از جهالت، جهالت متعلقه بر از می شود که بسیط است که لازمه التفات، این در هر دو باید اینطور باشه. مثل که شما لفظ واحد را در دو معنای مختلف در اینجا به کار میبرید و این خلاف سیاق است. جوابی که بسیاری از محشین و چیز مثل آشتیانی و همینطور سایر افراد من دیدم، مثل آجلا آجمال و آشتیانی ها دادن و همینطور مرحوم آزیا هم از این مسئله ایشون جواب میدن به مرحوم شیخ، اون جواب این است که جهالت معناش معنا جهالت است. در اینجا اختلاف مفهومی در جهالت نیست، جهالت دارای یک معناست و اون معنای عدم علم به موضوع یا عدم علم به علم به حکم است. در واقع عدم علم به واقع و نفس الجهاله. حالا واقع یا حکم است یا موضوع است، این دیگه موجب اختلاف مفهوم جهالت نیست. یا حالا واقع اینجا تعلق گرفته است به جاهل ملتفت، یا این جهل تعلق گرفته است به جاهل غافل، باز دلالت بر اختلاف مفهوم جهالت نمی کند. مصادیق جهالت متفاوت است و اختلاف مصادیق باعث عدم طرف لفظ و عدم جواز استعمال لفظ در مصادیق مختلف در عبارت واحد نخواهد شد. البته جواب جواب صحیح و متینی است. مرحوم شیخ در اینجا طرق شبهه را به چند مورد تقسیم کردن. اول این است که شبهه شبهه حکمیه است، یعنی شخص جاهل نسبت یکی این که مسئله شبهه شبهه حکمیه است و اون شخص جاهل نسبت به اصل تشریع در حکم جهل داره که اصلا عده این تشریع شده یا نشده. خب این شبهه حکمیه است. خب در مورد شبهه حکمیه خب ما نحن فیه و این یک قسم از اقسام شبهه. شبهه دوم این که جاهل نسبت به حکم شک ندارد، نسبت به مقدار عده شک دارد که آیا مقدار عده 3 ماهه، 2 ماهه، 2 ماه و 10 روزه، 3 ماهه، نسبت به مقدار شک داره، یا اینکه شک بین عده وفات و عده طلاق داره، نه اینکه شبهه شبهه موضوعی و مصداقی است، بلکه در شبهه شبهه مفهومی است. یعنی نمیدانند که آیا فرض کنید که عده طلاق 3 ماهه یا عده وفات 3 ماهه، در این شک داره و بعد بدون سوال تزوجه، یعنی دیگه ازش نپرسیده. این شبهه شبهه مفهومی است. شق ثالث که شبهه موضوعی است این است که شک در تشریع نداره، شک در عده نداره، منتها شک در انقضا داره، ولیکن بدون سوال این تزوجه. این شبهه موضوعی است که مرحوم شیخ میفهمد که در شبهات موضوعی بحث ما نحنفی خارج شبهات موضوعی، به خاطر اینکه در براءت ما از شبهات موضوعی بحث نمی کنیم. اما ما قبلا عرض کردیم که شبهات موضوعی با شبهات حکمی فرقی نمی کنه و هر دو باید در بحث براءت، حتما باید در بحث براءت آورده بشه. حالا کاری به اون قضیه نداریم و دوباره صحبتش می کنیم، ولی مطلب این است که این کلام مرحوم شه. بعد اشکالی که مرحوم شیخ وارد می کنند می فرمایند که و به تبع ایشون مرحوم عراقی همین مطلب را منتها با یک توضیح بیشتری مرحوم آغازی ها نقل می کنند. این مطالبی که من نقل می کنم الان از رسائله، بعد اون وقت تقریرات آغازی ها را به تقریرات هاشون تقریب و جردی از اون اصطلاح مسئله بیان می کنم. ایشون میفرمان که در ما نحنفی اگر شبهات ما شبهه حکمیت، جا جای استصحاب عدم به اصطلاح تأثیر عقد است. یعنی وقتی که یه شخصی شک داشته باشه در اینکه آیا این حرام است یا حلال، یعنی در به تشریع عده شک داشته باشد، مقتضای شک در عده استصحاب عدم تأثیر عقد نکاحه. پس بنابراین امام علیه السلام نمیتونه بهش جواب بده که خب احد و ما احوان و من به اصطلاح غیر، مگر اینکه در اینجا ما بگوییم که چون در اینجا شخص غافل است و در اینجا غفلت دارد، لذا در یک در ما نحنفی احتیاط نمیتوانه بکنه. علیه حال مرحوم شیخ نظرشون این است که به اصل روایت میخوان خدشه وارد کنن، بگن که مورد روایت مورد استصحابه و با استصحاب جا برای براءت باقی نمیمانه، چون به اصطلاح هرچه باشه براءت جز اصوله و استصحاب حداقل جز اماراته و با وجود امارات حکومت دارن بر اصول. این هست لذا در مورد شک که در اصل تشریع عده، جا و مکان طریق جریان استصحاب عدم تأثیر عقد است که مترتب و به وسیله او یعنی این استصحاب مسببه، استصحاب سببیش استصحاب جریان بقاء نکاح اول است. با استصحاب بقا نکاح اول، استصحاب دوم که مسببی است منبعث از اوش که عدم تأثیر عقد مجدد از ثابت میشه. پس بنابراین با وجود استصحاب دیگه جایی برای براءت باقی نمیمونه. این در صورتی که شخص شک در اصل تشریعه داشته باشه. اما اگر شبهات ما شبهات فرض کنید که موضوعیه باشه، خب این استصحاب بقایده در اینجا محکمه، شک داشته باشه برای اینکه این عدهش منقضی شده یا نشده، خب این در اینجا، یا اینکه شک دارد که این عده طلاق است یا عده وفات، نمیدانه کدام یک از این دو عده الان داره، باز در اینجا استصحاب بقاء عده موجب عدم تأثیر عقد مجدد است. این کلام مرحوم شیخ بود. تمام مقررین و تمام محشین به این مسئله استصحاب، این که میخوام بگم خدمتتون، خیلی روش دقت دارم تا اون عرضم رو بذاروش کنم، همه رو مسئله استصحاب تاکید کردن، یعنی جریان روایت را یا از قبیل استصحاب بقاء نکاح اول و عدم تأثیر که استصحاب در مورد تشریع است، یا استثناء در مورد استثناء موضوعی است، استثناء بقای عده مد نظر قرار دادن و بر روایت اشکال وارد کردن. مرحوم آزیا آمدن مطلب را یک قدری گسترش دادن، فرمودن موارد شبه به 5 مورد تقسیم میشه، اگر اون چیزی که در ذهنم به اصطلاح در نظر داشته باشم. اول اینکه اصلا اصل تشریع حکمه که آیا شخص جاهل موردی را که این عبدالرحمن داره سوال میکنه از امام علیه السلام، این در واقع داره یکی از این 5 اولین مورد از شبهه را راجع به شخصی میپرسد که اصلا علم به وجوب عده نداره. علایه ها عرض کنم حضور باهر النور که کجا بودیم، سر مثل که قسم اول بودیم. خیلی شبهه دومی، قسم دومی رو که مرحوم آزیا مطرح میکنن، مسئله برمیگرده به شبهه در همون شبهه مفهومی مرحوم شیخ که شک در تشریع ندارد، علم به تشریع دارد، الا اینکه در اینجا غفلت میکند از حرمت، غفلت از حرمت دارد، یا اعتقاد به خلاف داره، یا غفلت به حرمت داره، اصلا متوجه نیست که اصلا این زن در عده است یا نه. از زن میپرسه زن من میشی؟ میگه بله میشم. میگه خب انکح تو کل نفسی. خب این هم مورد دوم که مسئله شک در حرمت نیست، بلکه غفلت یا اعتقاد به خلاف. قسم سوم این که نه شبهه در حرمت است و نه شک در به اصطلاح و نه مورد غفلته، بلکه شک در عده دارد، در مقدار عده شک دارد، در خود مقدار، که این شبهه مفهومی است. قسم چهارم شبهه مفهومیه نیست، شک در عده دارد از نقطه نظر انقضاء و عدم انقضاء. قسم پنجم شک در عده دارد و این برگشتش به شک این است که آیا این معبوده غیر هست یا نه. این 5 موردی را مرحوم آزیا میان به تفسیر قائل میکنن و خب بالاخره از نقطه نظر تقسیم و تشکیک، خب این مورد مورد از میشود که خب تقسیم خوبی است. در قسم اول میفرمان در اونجایی که در اصل قضیه شک داره، شبه این استصحاب همونطوری که عرض کردیم مثل کلام مرحوم شیخ جای استصحاب عد می شود که بقای نکاح و عدم تأثیر عقد جدید است. در مورد دوم و شک در مورد به اصطلاح دوم و سوم و چهارم استصحاب موضوعی در اینجا جاری است و با استصحاب موضوعی عد می شود که بقای عده ثابت میشه و به نتیجه وقتی که عده ثابت شد عدم تأثیر عقد جدید برش مترتب میشه باف. اما در قسم پنجم که شک میکند که آیا این معبوده غیر هست یا نه، در اینجا استصحاب نافی زوجیت غیر در اینجا ثابت میشه، چون اون اصل این است که در اینجا زوج غیر نبوده، شک میکنه آیا زوج دیگری هست یا نه، اصل این است که ازدواج نکرده، و در فقط قسم پنجم است که این استصحاب اثبات حلیت نکاح را میکند به عقد جدید. این کلام مرحوم
در روایت داشت که این بنده خدا این کار را انجام داده، یعنی اومده با زنی که در عده ازدواج کرده، حالا حکمش چیه؟
بله
اینجوری نیست که قبل از این که بیاد ازدواج بکنه الان شک داره در حکم عده یا در این که این زن در عده هست یا نیست.
بالاخره کلام امام آیا باید منطبق با امارات و اصول باشه یا نباشه؟ بله. و امام که امام میفرماد که اشکال نداره، خب این با اصول منطبق نیست.
حالا عرضمون اینه که مرحوم شیخ که فرمودن که اینجا جای استصحاب و امام نوارد مثلا میفرمودن که این اشکالی نداره، بله. یعنی در اصل خود روایت دارم تفسیر وارد،
بله میگن این روایت مخالفه با اصوله، بله.
خب میگن که اینجا مخالف، در حال که این بنده خدا سوالش اینه که این کار را انجام داده، یعنی در مقابل یه عمل انجام شده قرار گرفته.
خب امام بعد بگه که این باطله، نباید بگه که اشکال نداره.
امام به خاطر جهالت این
جهالت رفع استصحاب و جهت استصحاب رو نمی کنه. استصحاب در ظرف جهل و جهت داره. شما به جهالت فرض بکنید که یه کاری رو انجام بدید، نماز سرکتی و پنج رکعت بخونید، این چیز میکنه، این جهالت مبرزمه نیست، مبرر نیست. جهالت در بعضی از مواردی که مخالف با اصول نباشه، یا اینکه مورد خاص باشه، مورد استثناء، در اونجا نص در مقابل اون وقت جریان اصل اونجا هست. اما تا جایی که الان مورد استصحابه و مورد اصوله، امارات در اینجا هست، جهالت نمیتوانه معرض باشه. از مورد عقاب اون چرا؟ نسبت به مورد عقاب، خب اون در اونجا عذر به اون تعلق میگیره. اما از نقطه نظر اصل قضیه و انطباق مورد با موارد از میشود که اصول و امارات، ما نمیتونیم بگیم که در اینجا میشه تخلف بشه. بله؟ بله بله بله. عرض کنم حضورتون که مطلبی رو که در مورد استصحاب در اینجا به نظر میرسه، او این است که استصحاب در این که اماره است در این شکی نیست و بر اصول مقدم است، بر اصول عملی مقدم است. علی‌ای‌حال چه ما استصحاب و جز اصول بدونیم یا جز امارات بدانیم، از نقطه نظر ترجیحش بر اصول دیگر کسی شک نکرده در این قضیه و این یه مسئله اجماعی است. این به اصطلاح قضیه و جهتش هم این است که استصحاب عبارت است از یک اصل عقلایی، یعنی صرف نظر از یک اصل شرعی، یک اصل عقلایی است که عقلا اون را از باب غلبه ظن بر موارد شک از اون باب حجیت می‌دانند. و چون این مسئله غلبه نسبت به سایر موارد اصول موجود نیست، از این نقطه نظر حکمی را که راجع به استصحاب کردن حکم اماره کردن. ولی اون که ما بگیم استصحاب اماره شرعی نیست، لذا قاطبه یعنی سیره عقلاییه صرف نظر از متشرعه بر حکومت استصحاب بر جریان اصول عملی است. از این نقطه نظر مسئله نیست. صحبت این است که استصحاب را چه شخصی باید انجام بده. صحبت در اینه، آیا استصحاب امام علیه السلام که داره این حکم را بیان می کند برای این شخص، شخصی که آمده این زن را در عده خودش به ازدواج در آورده، آیا امام علیه السلام میتواند به او بگوید که الان تو در اینجا باید استصحاب میکردی و چون استصحاب نکردی در اینجا، پس بنابراین باید چیز بکنه، این در اینجا به اصطلاح عقد باطله و امثال زاده. استصحاب اصلا مال شخص عوام نیست، اونم استصحاب موضوعی، استصحاب حکمی، استصحاب عدم تأثیر عقل، استصحاب مسبب از سبب، در تمام این موارد اینها کار مجتهده. اصلا به اون شخصی که میخواد بیاد و از به اصطلاح این زن را عقد کرده، اصلا استصحاب سرش نمیشه که بیاد این چیز بکنه و خلاصه این بخواد این جریان استصحاب بخواد انجام بده اینها. پس بنابراین اینی که الان بخواد نسبت به این روایت اشکال وارد بشه از نقطه نظر این که جای استصحاب است، این جای استصحاب است، این استصحاب را چه شخصی باید این را انجام بده؟ آیا اون شخصی که آمده عقد کرده که عوامه باید استصحاب انجام بده که این استصحاب نمیفهمه؟ بله، مورد استصحابه. یعنی وقتی که عرض کنم حضورتون که این شخص آمده و این کار را انجام داده، حالا در یک همچنین موقعیتی اینجا جای استصحابه، یعنی جای استصحاب فرض بکنید که عدم تأثیر عقد است که مجتهد باید در اینجا حکم بکنه، چون در اینجا شما این عقد را در عده انجام دادی و نسبت به قضیه شک داشتی، استصحاب عدم تأثیر عقد در اینجا جاری میشه، استصحاب بقایده در اینجا جاری میشه و امثال ذالک. در این مجتهد باید این استصحاب انجام بده و مجتهد در جای استصحاب انجام میده که شک نسبت به موضوع داشته باشه. وقتی خود راوی داره از امام علیه السلام سوال میکنه که این شخص در عده است، اینجا دیگه جای استصحاب نیست، یعنی استصحاب بر موضوع تعلق میگیرد، به ما هو بهو، نه بر موضوع به ما هو عند المکلف یشک فی شیء ولا یشک فی شیء آخر، که بر اساس اعتقاد مکلف و بر اساس اعتقاد شخصی که تکلیف داره او بخواد استصحاب جاری بکنه. استصحاب یک اصلی است که تعلق بر نفس الواقعه در خارج میگیرد. رسوندم حرفمو یا نه؟ نه اینکه من نسبت به واقعه چه نیت دارم، آیا من شک در تشریع دارم، استصحاب عدم تأثیر عقد بیاد، شک در انقضای عده دارم، استصحاب موضوعی در اینجا بیا، اصلا این قضیه کاری نداره. من هر نیت میخوام داشته باشم، اون چه که در خارج تحقق پیدا میکند اون اصل عملی در خارج به نفس واقع است، به نیت مکلف اصلا استصحاب کاری نداره و اصول عملی کاری نداره. و در اینجا شخص آمده در عده، آمده اینو انجام داده، حالا اینی که آمده الان در این عده انجام داده، ما باید ببینیم این واقعه که در عده چه نسبت به این واقعه خارجی در اینجا، در واقعه خارجی در اینجا چه قضیه در اینجا انجام گرفته. یه وقتی میاد شخص از امام علیه السلام سوال میکنه مکلف که این عقد را در عده انجام میدهد شک در عده دارد، اینجا جاییست که شما بفرمایید جای استصحاب چیه؟ استصحاب از کنم حضورتون که موضوعیست، استصحاب عدم انقضای عده است. یه وقتی راوی میاد از امام سوال میکنه شخصی زنی را به عقد در آورده اما شک در اصل تشریع عده داشته، اینجا جای استصحاب عدم تأثیر عقد است و بقای نکاح سابق. ولی صحبت در این است در ما نحن فی اصلا مسئله شک مطرح نیست، مسئله جهل مطرح است و ثبوت زواج در نفس عده مطرح است. شما در اینجا استصحاب چی رو میخوان جاری بکنی؟ مورد استصحاب نیست، استصحاب در ظرف شک که خود راوی داره میگه تو عده است، دیگه چی شک در چی لذا اصلا جای استصحاب نیست که اصلا هم شیخ آمده استصحاب جاری کرده، هم آغازیان تمام مقربین آمدن گفتن که مورد استصحابه. اگه شک در تکلیف باشه استصحاب حکمی، اگه شک در انقضای عده باشه استصحاب وضعی. اصلا در ما نحن فی جای استصحاب نیست، به خاطر اینکه یه نفر رو در عده ازدواج کرده، در ازدواج باطله. اگر متعمدن ازدواج کرده حرمت معبد، اگر به جهالت ازدواج کرده عدم حرمت معبد. لذا امام علیه السلام میفرماید که چون این شخص جاهل نسبت به عده هست، پس بنابراین حرمت معبد از او برداشته میشه. فلیت از وجها ازن قضت عدتها، یعنی این مسئله جهالت و عدم عناد نسبت به موضوع فقط حرمت محبت رو میاد از اینجا برمیداره، میگه حرمت محبت در اینجا منتفیست، آنچه که در اینجا ثابت است حلیت است بعد از انقضاء عده، بیا چه ازدواج کنه، استصحاب چه در نمادی که در اینجا میخوره. درست شد؟ این نسبت به این اصل به اصطلاح قضیه. و اما اون مطلبی رو که میخواستم خدمتون عرض بکنم نسبت به شبهات موضوعیه که این که میفرمایند ملتفت، آیا ملتفت شامل ما نحن فی هست یا نه، ملتفت شامل مانندگی چرا نخواهد بود؟ در بحث براءت بعد از اینکه ما به بعد از اینکه بحث حجیت عقل و اینها رو میکنیم، در اونجا اون تقسیمی رو که مرحوم شیخ کردن و به 12 قسم تقسیم کردن، جهل در شبهات از میشود حکمیه با موضوعی و التفات و عدم التفات را، اون چی که در بحث براءت به درد ما میخوره یکی از اونها از میشود که حکمیست که مترتب میشه بر مکلف در حین فعل، و مسئله مهم در براءت تبعات فعل مکلف است که مترتب بر فعل میشه، از قضا و عدم قضا و حقوق و جزا و سایر از میشود که مسائل و عقاب اخروی، عقاب دنیوی و تبعات قضیه‌ای که بر التفات اون میاد متعلق میشه. پس بنابراین در مسئله براءت ما فقط از مسئله جهل چیز صحبت نمی کنیم، ملتفت بحث نمی کنیم، حتی در مورد غافل هم ما بحث می کنیم. لذا در مورد حدیث رفع اگر نظرتون باشه، ما رفع ما لا یعلمون و رفع می شود که الخطا و نسیان و امثال ذالک را، تمام اینها را به ما لا یلتفتون زدیم، هم در خطا درست شد؟ نه نسبت. چرا اینجور ادشاد که مرحوم شیخ می فرمد که اگر قرار باشه ما نحنفی جاهل ملتفت نباشد دیگه از بحث خارجه، مسئله داخل در مسئله براءت نیست، اتفاقا داخل در مسئله براءت است و عدم التفات مشمول ادله براءت خواهد شد. حالا بنابراین روی این حساب اصلا این روایت را می شود که داله بر ادله براءت به حساب نمیارن، میخوام بگن که ما نحنفی همطور که امام علیه السلام می فهمد از این نقطه نظر هر با آیان از امام علیه السلام میفرماید که مطلب در اینجا به غافل برمیگرده که قدرت نداره، پس بنابراین از مانعنوی خارجه که در مورد به اصطلاح مسئله ما در مورد شاک ملتفت نسبت به مسئله نگاه میکنیم. عرض ما در اینجا این است که نه تنها این روایت چیز از شواهد و ادله براءت نیست، بلکه از ادله احتیاطه، چون در اینجا امام علیه السلام تعلیلی که در اینجا میارن میگن لأنه لا یقدر معها علی الاحتیاط، پس معلوم میشه در نظر امام علیه السلام در مسئله خروج وجوب احتیاط است که چون قدرت بر احتیاط ندارد از این باب این می شود که یعذر، این معذوره. اگر قدرت بر احتیاط داشته باشه چطور این که شاک که ملتفت باشد در اینجا چیست؟ در اینجا معذور نیست. در اینجا عرض کنم حضورتون که و از اینجا ما می توانیم اون به اصطلاح مسئله چیز در عده را، شک در عده را که امام علیه السلام حتی اون مورد را هم آمده استثناء کرده است، ما می توانیم از اونجا استفاده بکنیم که این شخص اگر قرار باشه ملتفت باشه و با علم، یعنی منظور از التفات منظور اون ادراک مسئله و ادراک قضیه است، اگر این شخص بداند که این نباید در موقع عده باشه ازدواج بکند، شک داشته باشه و با شک سوال نکند، این در اونجا همون حرمت معبد در اینجا پیدا میشه. و اینی که در اینجا باز امام علیه السلام در مورد شاک ملتفت فرموده اشکال نداره، مربوط میشه به عوامی که با اینکه شک دارن اما باز نسبت مسئله خیلی توجه ندارن به این موارد. اما اگر از طلبه ای خدا نکرده یا حالا یا فرض بکنید که منظور این است که کسی که نسبت به قضا یا ملتفت هست بخواد بگه من شک دارم سوال نکنه، نه خیر، این قضیه شامل از میشود که وجوب احتیاط و حکم عالم باهاش دیگه در اینجا چیز میشه تعلق میگیره و فلهازا همون مسئله حرمت معبد در اینجا شامل او خواهد شد، گرچه دخول هم در اینجا تحقق پیدا نکنه. این من عرض کنم مسئله تمام شد. مطلب دیگری که خب در اینجا میماند، همونطوری که مرحوم آخوند فرمودن، مسئله اجماع بر براعته، که در مسئله اجماع همونطوری که ایشون میفرمند ما که اصل اجماع رو قبول نداریم که هیچ. مرحوم آخوند هم میفرمند این اجماع اصلا اجماع مدرکیه، این اجماعی که یک کتاب براعت دلیل دارن برایش میارن، این اجماعی که حکایت از قول معصوم نمی کنه. پس بنابراین صحبت کردن در مسئله اجماع هم اصلا لغو خواهد بود. فلهذا دیگه امروز بحث رو تا اینجا تمام میکنیم. انشاءالله اگر خداوند توفیق عنایت کند بحث عقلی قضیه براعت را برای شروع سال جدید درسی انشاءالله قرار میدیم.
بدم مثل جمال دستانی شروع درس باشه.
در همه جمال دستانی سید
حسن ما تفضلتم قول الإمام النووي ما معناه إذ مع الجهالة بالحكم لا يقدر على الاحتياط، هذا نص الرواية.
نعم، مع الجهالة بالغفلة إذا كان غافل.
نعم، إذا كان غافل. مع الجهالة بالغفلة أو نعم. بالحكم، بالحكم ليست موجودة.
لا ظاهرا بالحكم إذا كان في غفلة، لا الجهالة بالجهل البسيط.
نعم، ولكن أنتم إذا كان بالنسبة للحكم تستدل على البراءة.
نعم.
الجهل بالحكم حينئذ حتى لو كان ملتفتا.
لماذا الإمام عليه السلام يقول لا يقدر؟ لأنه كان غافل، ولكن إذا كان ملتفت إلى الحكم ولا بد أن يسأل.
الجهل بالغفلة. سيدنا وتفضلتم أنه لا مكان للاستصحاب هنا، طب لماذا هو الفرض أنه تزوجها؟ صحيح هو فرض أن في رجل تزوج امرأة في عدتها، والآن يفرض أنها في عدتها، ولكن حين الزواج لم يكن يعلم أنه في عدتها.
نعم.
ولذلك فرض جهالتين.
نعم.
وحينئذ الشك موجود، يعني الجهل موجود والشك موجود.
يعني الآن
هو موضوع الاستصحاب.
الآن
عالم هو.
الآن إذا كان متيقن أنه في العدة فالله الأمور للاستصحاب.
نعم. طب ولكن فرض
عبد الرحمن يسأل في هذا الموضوع.
لا هي
يسأل الإمام في رجل تزوج في جهالة من عدة، والآن هو في عدة، والآن لا يكون مورد للجريان
الآن لا يوجد استصحاب.
إذا كان هذا الشك باقي بهذا الشكل، إذا كان يسأل من الإمام الشخص يتزوج في عدة والآن هو شاك أهو في عدة أو لا، هذا مورد الاستصحاب. الإمام يقول لا، إذا كان في هذا الموقف مثلا يتزوج فلا بد أن يجي جريان الاستصحاب ويكون طبعا الأمر مثلا باطل، ولكن هو النفس يسأل الآن هو متيقن أنه في عدة تزوج.
نعم هذا صحيح، ولكن يمكن أن يسأل، يعني كما ظاهر الرواية أنه يسأل عن حاله بحيث أنه يعرف يثبت الحرمة المؤبدة أو لا تثبت، لأنه لو كان مقصرا سوف تثبت الحرمة المؤبدة.
ما في مشكلة. لا ما
في مشكلة. لكن مع جريان الاستصحاب حينئذ لا تثبت الحرمة.
أصلاً إذا مسألة الحرمة ده يترتب على الجهالة لا ترى الاستصحاب. أصلاً لا يترتب.
أنا أقول حينئذ العلماء يبحثوا هذه المسألة لأجل معرفة ذاك الحكم في ظرف الجهل، لا في ظرف السؤال.
الآن هو متيقن أنه في العدة. أصلاً لا يجلس وقتي كما.
بعد از تزويجه.
وقتی که میدانم بعد از این که ما الان به اصطلاح از امام داره سوال میکنه، الان صحبت این است که الان متیقن است در این که این در عده است، اجازه بدید باشه، اون وقت صحبت در اینه که در زمانی که ازدواج کرده، در وقتی که ازدواج کرده شک در عده داشته. بسیار خوب، این شک در عده داشتن هیچ ارتباطی با مسئله استصحاب نداره. یعنی وقتی که این شخصی شد، چه ما استصحاب جاری بکنیم یا استصحاب جاری نکنیم، امر دائر مدار بین است که آیا ازدواج در عده موجب حرمت معبد است یا موجب حرمت معبد نیست. میخواد استصحاب جاری بشه، میخواد استصحاب جاری نشه، فرق نمیکنه. اگر بگیم که ازدواج در عده در نفس الامر موجب حرمت معبده، ولو اینکه استصحاب جاری نشه باز حرام معبده،
اگر ازدواج در عده موجب حرمت و محبت نیست ولو استصحاب جاری بشه باز موجب حرمت و محبت نیست.
ولكن يحتمل ان يكون للعلم والشك
دخاله في الحرمه الوضعيه. يحتمل. خب باز فرق نمیکنه. چرا فرق نمیکنه؟ چون در هر حال این جهل داشته. جهل محفوظه. با وجود جهل یا حرمت و محبت ثابت میشه یا نمیشه. یعنی استصحاب اصلا در اینجا نمیتونه دخالت کنه.
سرعیرات
باز نزاره از اطلاق با علماء در رجوع همین جاهل غافله. این جاهل غافله چه نوع جاهل غافله؟ جاهل غافله عامیه یا جاهل غافله غیر عامیه؟ مثلا اون تو دست استرانه این قصه. نه جاهل غافل نه، بس جاهل ملتفت. در مورد جاهل
ملتفت
من عرضم این بود. نه و الا در مورد اصلا در اینجا صحبت کردم. در مورد جاهل غافل کسی که غفلت داره اصلا کاری باشه نمیشه. بس کسی که نسیان داره. کسی که نسیان داره اصلا کاری نمیشه. بله اصلا مکلف نیست. یعنی اصلا حکم تکلیف چیز تکلیف نمیگیره. اصلا دعا که به او تعلق نمیگیره. تو ناسیه. یا اینکه اعتقاد برخلاف داره.
مثلا جاهل عامی میمونه که هیچ با این چه شکل به شکل چه اعتنایی نمیکنه.
کدوم؟ غافل؟
همین که فهمیده حوالت محبت رو در این
روایت. نه اون در صورتی که ملتفته. در صورت ملتفت شاک در صورت با اینکه امام علیه السلام میفهمد فلیت زوجها عهد و ما احون من الاخر اون غیر آخر که غیر احون است اون در صورت ملتفت شاکه. در ظرف التفات باید شخص سوال کنه از زن از زوجه سوال کنه حالا انت فی عد اولا. این سوال را نکرده. اشکال من این است که چرا وقتی این شخص با وجود اینکه ملتفت هست سوال نمی کند حرمت محبت نمیاد. من میگم جوابش اینه. این مسئله را آقایان متعرض نشدن که اگر قرار باشه این حرمت محبت برای جاهل ملتفتی میاد که اون ادراک داشته باشه از انعمدن و قرزن با علم به این که باید سوال بکنه نکنه. اما مردم عوام اصلا متوجه مسائل نیستن. مردم عوام بلا ملتفت باشن ولی متوجه اهمیت موضوع نسبت به ادعای ها نیستن که حالا حتما سوال بکنن. اگر شد همینقدر مثلا بگه که مثلا طرف خودش رو مثلا فرض بکنی که گفته که تمام شده و یا فرض بکنی که اینها کافی میدونن. این را نمیتونی ما بگیم که یه شخص معاندی که انعمدن و قرزن زنی را که در عده است و عقد در آورده تا موجب حرمت محبت بشه. ما نمیتونیم حرفا بزنیم. این حرمت محبت در مواردی است چون اگر بخوام بگیم با روایت منافات در میاد. چون روایت اومده ملتفت شاک را حکم به چیکار کرده؟ جواز نکاح کرده. روایت که برخلاف فتواست. اگر در حال التفات کسی بره زنی را به عقد در بیاره ولو دخول نکنه حرمت محبت میاد. این برای چیه؟ در صورتی که عالمن و آمنن این کار رو بکنه، یعنی عمدن سوال نکنه. ولی این روایت چون از ملتفت شاک را عد می شود که جواز نکاح را بر او حمل می کند، پس منظور این است که همین افراد عوامی که خیلی هم ولا ملتفت هستن میدونن شاید در عده باشه نباشه، یعنی خیلی به مسائل توجهی ندارن، اصلا طرف پدر زنش چیز مادر زنش هم میگیره فرض کنید که مثلا اینجور، خیلی نسبت به قضیه اهتمامی ندارند و میان از انسان جدا بعضی میان انسان سوالاتی میکنن آدم چیز میکنه آدم تعجب میکنه چطور اینا اصلا اینقدر مثلا نسبت به مسائل دیگه. اینجور فرد رو امام علیه السلام داره بیان میکنه که همون حکم جاهل بسیط رو نسبت بهش
جاهل
قاصره بله نه مقصر
اهل بوادی
بله هم در حال نه ماده ازم